أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة چهار: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن السبي، بل لابد معه من الرشد وعدم الصفا بالمعنى الذي سنبينه. بعد از آنی که بلوغ معلوم شد که سبی محجور علیه است، هم از نظر تکالیف شرعی که قلم تکلیف بر او نوشته نشده، رفع القلم عن السبی، و هم معاملاتش، تصرفات مالیش ممنوع است. بخرد چیزی را، بفروشد، تصرفی بکند، نافذ نیست. سبی اینجور، سبی یا سبیه، محجورون علیه است. یکی از چیزهایی که باعث رفع حجر میشه از سبی بلوغ است، که اگر بالغ شد، عرض کنم که خرج عن الیتم، از یتم، یتیم بودن، محجور بودن، میاد بیرون دیگه، قلم تکلیف براش ثابت است، جاری است. تو روایت خوندیم که عرض کنم که یکتب له الحسنات و یکتب علیه السیئات. وقتی بالغ شد دیگه قلم تکلیف براش ثابت است، مکلف است، عرض کنم که واجبات و تکالیف رو باید انجام بده، محرمات هم اگر مرتکب شد معصیت است و عقوبت میشه. ولی بلوغ تنها کافی نیست برای اینکه حجر از سبی به طور کلی برداشته بشه. بله، وقتی بالغ شد دیگه قلم تکلیف براش جاری است، مکلفه، اما نسبت به امور مالی تصرفاتش باز جایز نیست. لازم است یه وصف دیگر غیر از بلوغ، وصف دیگری براش ثابت باشد تا تصرفات مالیش نافذ باشد، و اون وصف رشده. ما نیاز داریم که رشید بشه تا تصرفات مالیش نافذ بشه. پس صرف بلوغ بر رفع محجوریتش از تصرفات مالی کافی نیست، بلکه محتاج به این است که رشید بشه. لذا این مسئله امام فرمود لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن السبی، برای زوال حجر از سبی کافی نیست عرض کنم که بالغ بشه، بل لابد معه من الرشد، باید رشید بشه. عبارت مرحوم محقق در شرایع اینه، فرماد الوصف الثانی الذی یتوقف علیه رفع الحجر الرشد فی المال. فرماد وصف دوم که مؤثر در رفع حجر از سبی هست، وصف اول بلوغ بود که بالغ بشه قلم تکلیف براش ثابت میشه، از یتم خارج میشه. اما وصف دوم فرمود که متوقف است برش رفع حجر از رشد فی المال، باید رشد مالی داشته باشه، تصرفات مالیش صحیح باشه، اون وقت میشه رفع حجر ازش بالکلیه. این دو وصف که جمع بشه، بلوغ و رشد، وقت کل به کلی حجر ازش برطرف میشه. یه مراحلی از حجر با بلوغ رفع میشه که وقت مکلف میشه. یه مراحل دیگه میمونه محجور است از تصرفات مالی تا وقتی که رشد پیدا بکنه. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر دنبال فرمایش مرحوم محقق که میفرماد وصف دوم که زوال هجر برش متوقف است رشد است، ایشون فرماد بلا خلاف اجد حوفی در مسئله مخالفی نیست، بل الاجماع به قسمه علی، اجماع محصل اجماع منقول ثابته که تصرفات سبی در مال در وقتی نافذ است که رشید شده باشه، تا قبل از رشد نافذ نیست. این اتفاقی است، خلاف درش نیست. فرمود بله کتاب و سنه دالتون علی ایزن، علاوه بر این اتفاق رو عرض کنم که اجماعی که در مسئله بین علما هست کتاب و سنت هم داله بر اوست. عرض کنم که اصل در دلیل ما برای این مسئله قرآنه که آیه رو قبلا هم خوندیم، و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. یتاما رو خطاب به اولیاء یتیمه، اولیاء اون ایتام. فرمود و ابتلوا الیتاما، آزمایش کنید، امتحانشون کنید، حتی اذا بلغوا النکاح، تا به حد بلوغ برسن. به حد بلوغ که رسیدن، خب گفتیم یه مرحله هجر رفع میشه. اون وقت فئن آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموال، پس آزمایششون کنید تا ثابت بشه بلوغ. حالا که بالغ شدند و ثابت شد بلوغ، فئن آنستم منهم رشدا، اگر استیناس رشد در اونها کرد. آنستم استیناس، عرض کنم که در مجموع بیان میگه عرض کنم الایناس الابصار، بصیر شدن، آگاه شدن. میگه در قرآن، بازم داریم، قرآن فرماد آنست من جانب طور نار، حضرت موسی همون شبی که گرفتار شده بود تو بیابان و بچه هاش و خانومش میخواد وضع هم بکنه و در یه همچه وضعی آنست من جانب طور نارا، یه آتشی از طرف عرض کنم که وادی طور، اون کوه طور دید، رفت که آتش بیاره. عرض کنم که دیگه اونجا موند و موسی اذهب الی فرعون و امثاله. پس آنسه من جانب طور نارا، آنسه استیناس یعنی یافتن، دریافت کرد، دید، پیدا کرد، پیدا کردن آتش. اینجا میگن ان فرماد ان آنستم من هم رشدا، اگر رشد در این بچه‌ای که بالغ شده یافتید، وقت فدفعوا الیهم اموال، اموالشون رو بهشون بدید. و تا قبل از اینکه استیناس رشد از اونها بشه، رشد درشون پیدا نشه، نیابیم، اموال رو حق نداریم تحویلشون بدیم. پس این اصل دلیل بر مسئله همین آیه است، حالا روایات دیگر هم هست. بنابراین پس صرف بلوغ کافی نیست تا اینکه تصرفات مالی صغیر سبی نافذ باشه، ولو بالغ هم شده لازم هست که تحقیق کنن ببینن رشد پیدا کرده یا نه. این وصف دوم هرگاه محقق شد، آنستم منهم رشدا، رشد درش پیدا کردید، یافتید، اون وقت اموال رو بهشون تحویل. خب پس ما یک بلوغ داریم که یک مرحله هجر رو برطرف میکنه و یک رشد داریم که یک مرحله دیگر از هجر رو رفع میکنه، که وقتی بالغ رشید شد دیگه به کلی از هجر میاد بیرون، یه محجوریتی نداره. خب بلوغ رو معنا کردیم که بلوغ چی هست و عرض کنم که علائم بلوغ چی هست مفصل گفته شد. حالا میام در وصف دوم که رشده. رشد یعنی چه؟ این که قرآن فرماد اگر رشد در ایتام یافتید اموال رو بهشون بدید و الا نه، مراد از رشد چی؟ چند جور توجیه تعریف کردند در کلمات فقها رشد. مرحوم محقق در شرایع عرض کنم که و همچنین مرحوم علامه در قواعد اینا اینجور میگن، میفرماد بر این که هو ان یکون مصلحا لماله، یک سبیی که بالغ شد را در وقتی میگیم رشید است، ان یکون مصلحا لماله، در تصرفات مالی عرض کنم که مصلح باشه، رو صلاح کار بکنه، رو مصلحت کار بکنه، مال رو که دان دستش ریخت و پاش و اسراف و تبذیر و اینا نمی کنه، تضییع نمی کنه مال را، رو صلاح عرض کنم که و سداد و درستی بر طبق مثلا موازین عقلی کار میکنه، کارش کار عقلاست نه کار سفیه و دیوانگی که مال رو تضییع کنه. پس این یه تعریف مرحوم محقق در شرایع علامه در قواعد میگن هو ان یکون مصلحا لماله، اون بچه ای را میگیم رشید است که در تصرفات مالی رو صلاح و سداد کار بکنه، مار رو از بین نبره، گول نخوره، عرض کنم که کلا سرش نره در معاملات، اینو میگیم رشید. مرحوم شهید در مسالک میگه نه این کافی نیست، میگه لیس مطلق الاصلاح موجبا للرشد، صرف این که یه بچه رو دیدیم یه کاری کرد که رو صلاح بود بگیم رشید شد، صرف این کافی نیست. یه دیوانه یه سفیه هم ممکنه یه معامله میکنه معامله سوداوری باشه، تصادفاً یه چیزی رو فروخ به قیمت خوب، یه چیزی رو خرید با قیمت مناسب، بگیم رشید شد. ان یکون مصلحاً لماله، یه کاری کرد میبینیم رو صلاحه، به ما صرف این که یک عملی انجام داد رو صلاح و بر اساس کار عقلایی نمیشه گفت این رشید شد. مرحوم شهید فرماد لیس مطلق اصلاح موجبن للرشد بل الحق، قول حق اینه که رو مبنای مرحوم شهید در مسالک فرماد ان الرشد ملکتون نفسانیه تقتضی اصلاح المال، صرف این که یه عمل صلاحی انجام بده نیست، ملکتون یک ملکه نفسانی است، به جوری که این ملکه در انسان که پیدا بشه یکی اقتضا میکند تقتضی اصلاح المال، که مال رو با صلاح و مصلحت تصرف درش میکنه و تمنع من افساده، اون ملکه در وجود انسان جوری هست که اقتضا میکند من میکند انسان رو از این که مال رو عرض کنم که خراب بکند فاسد کند و صرفهی فی غیر الوجوه اللائقه به افعال العقلا، مانع از این میشد که انسان مال رو در جاهای مواردی صرف بکند که مطابق با فعل عقلا نیست، دیوانگی پول خرج کردن در بعض جا. پس بنابراین شهید تعریف رشد را به عنوان این که ملکتون نفسانیه، نه فقط صرف مصلح امان، یه حالت نفسانی است که دیگه بخواد به هم بزنه براش مشکله، آدم عاقل، عرض کنم که ملکه نفسانیه صلاح کار درش هست، هیچ وقت نمیاد بر خلاف اون حالت نفسانیش عمل کنه، دیوانه کاری بکنه، یه کاری که دیوانگی عاقل هیچ وقت انجام نمیده. پس صرف این که بگیم اصلاح مال ولو یه دفعه، یه معامله کرد سودآور بود، بگیم رشید شده، یک تصادفی باشه. پس بنابراین در جایی میگیم این صبی رشید شد که یک ملکه نفسانیه‌ای درش ایجاد بشه، اقتضا میکند که بر اساس مصلحت مال رو خرج کنه، جلوش رو میگیرد از اینکه در راه‌های غیر مصلحت خرج بکنه. پس بنابراین ملکه نفسانیه است، نه صرف مصلح مال که مرحوم محقق و علامه فرموده. در ریاض هم صاحب ریاض باز تبعیت میکنه از مرحوم شهید، اونم همینجور میگه ان یکون رشد چیه؟ ان یکون مصلحاً لماله، اما نه مطلقا که شهید فرمود، یا عرض کنم که علامه فرمود یا محقق، ان یکون مصلحاً لماله به حیث یکون له ملکتون نفسانیه تقتضی اصلاحه. باید صرف اصلاح کافی نیست، باید یک ملکه نفسانیه ای درش پیدا بشه، اقتضا میکند اصلاح مال، تمنع افساد مال را و صرفش در وجوهی که لائق به افعال عقلاست، مانع از این است که در غیر این خرج کنه. پس این دو بزرگوار شهید در مساله، مرحوم صاحب ریاض در کتاب ریاض تعریف میکنن رشد را به ملکه نفسانیه. اون دو بزرگوار فرمودن ان یکون مصلحاً لماله، اینجور تعریف کردن. این دو بزرگوار ملکه نفسانی. مرحوم صاحب جواهر قول دیگری داره، میگه والمرجع فیه العرف. از معنا وجه این نداره که ما بیان معنا کنیم رشد یعنی چی. عرف میفهمه، العرف به بابک، برو از مردم بپرسید که بچه را که بالغ شد چه وقت میگن رشید شده، رشید در مال. عرف میفهمه یعنی چی، مرجعش عرفه و عرف میفهمد چه وقت این بچه رشید است چه وقت رشید نیست. اگر چنان چه دیدن در معاملات، نه یه دفعه، یه دفعه کافی نیست تصادفی. عرف میگه وقتی ما میبینیم این تصرفاتش تو مال جوریست که پیداست کلا سرش نمیره، گول نمیخوره، مالش بیهوده هر خرج نمیکنه، در موارد غیر عقلایی خرج نمیکنه، این رو میگیم عرض کنم که رشید. پس مرجع عرفه. حتی ایشون فرماد نه تنها این عرض کنم که لغت رشد را باید از عرف بفهمیم، میفرماد الفاظی که لا حقیقت شرعیه برای اونها ولا لغویه. اگر ما ببینیم در کتاب کتب فقهیه در شرع مقدس میبینیم یه الفاظی داریم موضوع حکم قرار گرفتن ولی حقیقت شرعیه نیست، روایتی آیه که بگه مراد از این چی هست ما نداریم، تجربه فرمودیم. مثلا فرض کنید لفظ سعید، لفظ ما، امثال اینا، خب دیگه در لغت نمیان بگن مراد از ما چیه، مراد از سعید که وجه الارضه چی هست، اینا عرف میفهمه. این در همه جاهایی که الفاظی موضوع احکام شرعیه قرار گرفتن و یک معنای شرعی، حقیقت شرعیه برایش ثابت نیست، روایتی نیمده او رو معنا کند که مراد از او چیست، در لغت هم یه حقیقت شرعیه ای نداره، حقیقت لغویه، در اینجور جاها مراجعه به عرف میکنه، ببینیم از این لفظ عرف چی میفهمه. همونی که عرف میفهمد موضوع حکم شرعی است. و عرف عرض کنم که اون چرا که میفهمد همونی است که آقای شهید ثانی در مسالک میاره. هیچ وقت عرف یه رشد اصلاح موقت و اصلاح یک مورد را نمیگن رشید شد. اسم نمیارن عرف که بگن ملکت و نفسانیه. تصریح نمی کند که معنای رشد یک ملکه است. اما عرف میفهمد که با یه دفعه دو دفعه اصلاح کار کردن اینا بهش نمیگن رشید. رشید اونجاییست که به نحو مکرر کاری بکنه، ببینیم در معاملاتش یه هفته دو هفته یک ماه میذارندش سر کار، میبینن در تمام این روزها کارهایی که انجام داده کارهای عقلایی بوده، صرف مال کرده به وجه خوب، به وجه حسن، درآمد خوبی داشته. عرض کنم که در معاملاتش معاملات بر اساس روش عقلا بوده. عرف در یه همچه جایی میگه رشید. پس کلام مرحوم محقق به نظر مرحوم صاحب جواهر به نظر ما همینه، حق همینه. حتی ایشون فرماد که اصلا وجهی برای اینکه علما بیان وقت صرف کنن بگن معنای لغوی یا شرعی رشد چیز تعریف بکنن، بعد بیان در تعریف ایراد و اشکال بگیرن که این تعریف جامع هست یا نیست، مانع اغیار هست یا نیست. چون فرماد اصلا وقت صرف کردن اینا تضییع عمره. تعبیری که مرحوم صاحب جواهر فرماد، بله فرماد، برای این که جمیع ازالک، عباراتی که علما تعریف کردند و نقل میکنه، میگه جمیع ازالک عند التأمل فضولون. اینا زیادی علما اومدن تعریف کردن، یکی میگه ملکت و نفسانیه، یکی میگه اصلاح تنها کافی نیست باید ملکه نفسانی باشد، یکی میگه همون اصلاح کافیست. ایشون فرماد جمیع ازالک عند التأمل فضولون. چرا؟ لوفاء العرف فی مصداقه. اون معنایی که عرف میگه همون حد اعلا و وافی معنای رشد هست. فلیس من وظائف الفقیه البحث فی. فرماد صاحب جواهر اصلا وجهی ندارد، از وظائف فقیه نیست که بیاد بحث بکند که معنای شرعی، معنای حقیقی رشد چیز، فضلاً عن الاتناب. اصلا بحثش زیادی است، دیگه چه برسد اتناب و طول و تفصیل بدن که آیا این تعریف درسته درست نیست، جامعه افراد هست مانع اقیار هست یا نیست. اینا هم فرمود همش زیادی. خیلی خوب، اونجایی که لازمه بگن. اون مال بلوغه. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. اگر اونی که بالغ شد استیناسه، بله امتحان کنید، اگر رشد درش یافتید اون وقت فتفه و الیهم امواله. پس بعد به اولیا خطاب میکنه همین دیگه. ببینید رشد فرموده اما یک حقیقت شرعیه براش بیان نکرده. معلوم شد احاله به عرف. عرف هم میفهمه، خوبم میفهمه. به قول صاحب جواهر فرماد همین مطالبی که شهید میگه ملکتون نفسانیه که مود اقتضا میکند درست کار بکنه، من میکند این را که فساد بکنه، همین عرف میفهمه. قید نیورده عرف، اما میفهمد که یه دفعه اگر یه کسی یه کار اصلاحی کرد، اینه بهش نمیگن رشد. مرحوم شهید میگه چون اصلاح یه دفعه کافی نیست، پس نمیتونیم بگیم معنای رشد ان یکون مصلحند ماله، باید ملکه باشن. صاحب جوان فرماد همین عرف میفهمه، عرف میفهمد با یه دفعه دو دفعه کار صلاح و صداد انجام دادن، معامله که مفید است انجام دادن رشید نیست. رشید در وقتی است که تکرار بشه و بفهمن که روشش این روش شده، یعنی همون ملکه رو پیدا کرد. بنابراین به نظر میرسد حق با مرحوم صاحب جواهر هست که ما لازم نیست وقت صرف کنیم بگیم تعریف رشد چیه، آیا ملکه است یا ملکه نیست، صرف صلاح کافی است یا کافی نیست. باید احاله به عرف بکنیم و عرف هم میفهمه، معنایی هم که عرف میفهمد تقریبا همون قیود و مقرراتی که تعریف مرحوم شهید داره توش هست، همون قیود رو میفهمه، اون تو بیان نمیکنه. عرض کنم که خب بنابراین پس معنای رشد معلومه، مراجعه به عرف میکنیم، عرف هم میفهمه که اگر یک بچه‌ای در معاملات امتحان میکنه، میدن دستش یک معامله رو، یک روز خرج منزل رو، پدر پول رو میذارد پیش بچه برو خرید کن، ببینن خریدی که میکنه درست خرید میکنه یا میره یه چیزای فاسدی رو، میوه فاسد رو میخره با پول زیاد یا نه به میوه خوب میخره و چیزای جنس خوب تهیه میکنه با قیمت مناسب. وقتی دیدن اینجوره میفهمن رشید شد. عرض کنم که بنابراین پس معنای رشد که وصف دومی است که یعتبر در سبی تا بشه تصرفات مالیش نافذ باشد و صحیح باشد، این است که رشید باشد. پس دو صفت شد، بلوغ و رشد. بلوغ تنها کافی نیست، بله اگر بالغ شد مکلف تکلیف، قلم تکلیف براش جاری است، اما تصرفات مالیش اعتبار نداره. در تصرفات مالی علاوه بر بلوغ رشد هم معتبر است که گفتیم از قرآن هم استفاده میشه و فقها هم فرمود. خب چجوری عرض کنم که رشد رو ما به دست میاریم؟ در شرایع مرحوم محقق تعریف اینجور بیان میکنه، از اینجور میشناسیم، یعرف الرشد فی البالغ به اختباره، اختبارش میکنه به ما یلائمه من التصرفات لیعلم قوته علی المکایسه فی المبایعات و تحفظه من الانخداع. امتحان میکنه، عرض کردیم پدر اگر مغازه داره یه روز بچه رو در مغازه نگه میداره خرید و فروش کنن، مشتریایی که میان جواب بده ببینن چی کار میکنه. در منزل یه روز دو روز یه هفته خرید منزل رو به عهده‌اش میذاره، بره چیز بخره جنس بخره بیاد ببینن کافیست میتونه از عهده‌اش برمیاد یا. این اختبار در معاملات، ببینیم قدرت بر تصرفات صحیح داره، قوت پیدا کرده یا نه. حالا یه دفعه هم کلا سرش رفت مهم نیست، خیلی اوقلای دست بالا ممکنه یه گول بخوره، یه دفعه دو دفعش مهم نیست، اما اگر روشش جوریست که عاقلانه کار میکنه، این رو میگیم رشید شد. حتی حالا مرحوم محقق در شرایط برای خانم ها، برای دختر بچه میگه مثلا او را وادار میکنن به این که حالا کاری که سابق میکردن، به این که چرخی در اختیارش میذارن که پنبه مثلا بریسد، کرک درست بکند، بافتنی بذارن در اختیارش، غزل چیز عرض کنم که بافتن رو میگن، یا استنتاج من بلد چیز ببافه، بریسه، تاب بده، یک گلولهی تنابی ریسمانی نخی درست بکنه، اگر اهل این کارا باشه دختنی خیاطی کند دونن میتونن یه لباس بدوزه یا نه. این مال اون وقتیست که زنها تو خونه بودند و عرض کنم که معامله و معاشرت و رفت و آمد و اینا نداشتن و کاراشون هم همین کارهای داخلی بود، یه چیزی ببافند و یه چیزی بدوزند و بریسند و چه کار بود. این مال سابق اهل این کار بود. امروز نه، خوب بهتر باید ببینن این خانم میره در بازار اونم خرید میکنه کلا سرش میره یا نه، در فرض فرمود خرید اجناس معاملاتی که انجام میشه بالاخره همش با استخباره. اگر امتحان کردن استخبار کردن و دیدن که روش کار او در معاملات، در خرید و فروش، در تصرفات مالی جوری هست که صلاح و صداد درش هست، فساد درش نیست، حتی اگر مثلا در یه چیزایی خرج میکنند که عقلا اینجور خرج نمی کنند، حالا در معنای صفیح بعد میگیم، صفح خودش یک عرض کنم که عنوانیست که بعد بحث میشه. این تصرفات رو اگر درست انجام داد میگیم رشید. پس یکی دو وصف لازم شد در صبی تا به کلی هجر ازش رفع بشه، یکی بلوغ و یکی رشد. اگر چنانچه رشد پیدا نکرد ولو سنش بالا هم بره، تا 20 سال 25 سال از عمرش رفته هنوز رشید نیست، بازم نمیشه مال دستش. در صفی حالا بعد میگیم مقابل رشد صفحه، اگر ممکنه کسی بالغ شده سنش هم بالا رفته اما یه حالت صفاحتی دارد که گول میخوره، آدمیست که با یه چیز جزئی میتونن اموال زیادی از دستش بقاپن بگیرن گولش بزنن، اونو نمیشه مال دستش دار. پس ولو به حد سن 15 سال رسیده بالاترم رفته، اما اگر امتحان کردیم بال رشید نیست، حق این که مال در اختیارش بذاریم نداریم. امکانش هست اما دو تا شرط داریم، بلوغ و رشد. فرمود وقت تلولیت ها ما حتی ازا بلق و نکاح، یعنی بالغ بشه اون وقت این آنست و من هم رشد. پس شرط اولش بلوغه، توجه فرمودیم، اگر قبل از اینم رشید شد باز اون شرط نیاز داریم. این دو وصف هر دو که باشد اون وقت است که تصرفاتش کافیست و از عجل میاد بیرون. عرض کنم که حالا یه احتمالم بعضی ها دادن که علاوه بر بلوغ و رشد یه شرط دیگه هم داره و او عدالته. اون بچه‌ای که اموالش در اختیار ولیست در وقتی میتوند اموال رو تحویلش بده که علاوه بر بلوغ و رشد عدالت هم داشته باشد، ولی این رو معمولا قبول نمی‌کنند. میگن آدم فاسق تصرفاتش باطله، عادل نیست، و اینم عادل نیست. و یه آدمی است که هم بالغ هم رشید اما عادل نیست، نمیشه بگیم تصرفاتش باطل. بنابراین پس عدالت رو بعضی گفتن اعتباری نداره، همین دو وصف کافی است و یک شرط هم راه دیگه هم برای اثباتش بحث دارن که از کجا میشه تشخیص داد که ثابت بشه که این صغیر عرض کنم که به رشد رسیده یا نه. میشه از راه شهادت، اگر دو نفر عادل، دو مرد عادل بیان شهادت بدن که ما امتحان کردیم این رشید است. حتی نساء هم در اینجا، در اونجایی که برای شهادت نساء باشه کافیست، 4 زن بیان شهادت بدن این دختر به رشد رسیده کافیست. پس با شهادت شهود با رجال یا نساء یا تلفیقاً میشه اثبات بشه شهادت عرض کنم که صحیح. این بحث تمام در اینجا، حالا دنبالش بحث های دیگه هم داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد.